در همه جای دنیا پرسش هایی که نگاه و طرز تلقی دانش آموز، دانشجو و هر کسی که هر جایی یا به اشتغال یا تحصیل مربوط هست، سوال هایی که بتونه ردیابی بکنه تمایلات سیاسی اجتماعی فرد رو، یا در واقع آنچه که منصوم به عقاید شخصی هست، عقاید مذهبی هست، دینی هست، سیاسی هست یا غیره، اینها رو بتونه ردیابی بکنه، جزء تفتیش عقاید تلقی میشه و از این طریق در واقع اینا نقض حریم شخصی فرد میانگارن و کاملا ممنوعه. اینکه در جمهوری اسلامی ایران نه تنها این امر با ممنوعیت روبرو نیست، بلکه شاید با افتخار اینو تاییدم میکنید، ناشی از این واقعیته که اساساً کل فلسفی وجودی این حکومت بر یک نظام ارشادی، نه یک نظام خونسا که در برابر ارزش‌های شهروندان خونسا باشه و حقوق همه برابر دفاع کنه، بلکه بر یک نظام ارشادی ایدئولوژیک استواره که اصلا وظیفه خودش میدونه که شهروندانش و دانشجویانش و دانش آموزانشون رو از گمراهی دراره و بنابراین وظیفه هم تبلیغات، پروپاگاندای ایدئولوژیک و هم تفتیش عقاید و نه یک اقدام پلیسی یا مداخله در حریم شخص یا خدشه‌دار کردن حریم آزادی فردی و عقیدتی انسان، بلکه بخشی از سیاست ارشادی خودش میدونه. حکومتی که سالهای سال گفته که با علوم سکولار سر جنگ داره، فقط از اسلامیزه شدن دانش و تحصیل سخن میگه، روشنه که چه در حوزه دانشگاه چه در حوزه به اصطلاح مدارس سعی میکنه اسلامیزه کردن هرچی بیشتر اونها را هدف خودش قرار بده و این گام به گمان من گامیست در همون راستا.
در این پرسشنامه از جمله از دانش آموزان پرسیده شده که آیا از زندگی در نظام جمهوری اسلامی احساس رضایت می کنند و آیا باید از قوانین حتی در صورت موافق نبودن یا برخی از اونها اطاعت کرد یا خیر، و همچنین پرسیده شده که آیا برای هر کشوری بهتره که افرادی با عقاید دینی در رأس کارها باشند. به هر حال دانش آموزان در این پرسشنامه 5 گزینه دارند: کاملا موافقم، موافقم، نه موافقم و نه مخالف، مخالفم و کاملا مخالفم. به تصور شما آقای درویش‌پور، چرا مسئولان آموزش و پرورش دست به چنین اقدامی زدند و اصولا هدفشون چی هست در انتها؟
من بارها پیش از این هشدار دادم اگر این حکومت بتونه هرچی بیشتر یک دست بشه، بتونه جنبش‌های اجتماعی رو سرکوب بکنه، گام بعدی که برخواهد داشت علاوه بر به اصطلاح اقتدار پلیسیش رو حاکم کردن، تلاش برای تقویت اقتدار ایدئولوژیک خودش بر جامعه هستش. و در این راستا این پرسش ها روشنه که دانش آموزان از ترسشون پاسخ صحیح نخواهند، چه در سطح دانشگاه باشه چه در سطح مدارس باشه. چنین پرسش نامه‌هایی خب معلومه که فرد از ترسش پاسخهایی میده که بیشتر مقبول باشه و احیانا با پیگرد روبرو نشه یا با آزار و اذیت روبرو نشه. بنابراین یک همچین پرسشنامه کاملا جهتداری. اگر دانش آموزان پاسخ بدن که مثلا مخالف کامل این نظامن، خب این ابزار خوبی برای تفتیش و پیگرد و در واقع اختناق بیشتر بر دانش آموزان خواهد بود. اما اگر پاسخ مثبت بدن، یعنی به دروغ پاسخ بدن که مورد نظر نظامه، خب از اون میتونن استفاده تبلیغاتی کنن، بگن ما یه همچین پرسشنامه‌ای رو تهیه کردیم، مثلا 60% پاسخ مثبت دادن به اینکه باید رهبران حکومت دینی باشن. یعنی در هر دو صورت سود میبرن و در واقع در هر دو صورت گامی است در جهت تحکیم اقتدار ایدئولوژیک سیاسی نظام.
گفتگویی بود با مرتاد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، درباره هدف آموزش و پرورش در ایران از ارائه پرسشنامه‌های عقیدتی به دانش آموزان. و اما همونطور که در بخش خبری داشتیم، مسئله کیفیت نامطلوب بنزین تولید شده در ایران طی سالهای گذشته همواره موجب نارضایتی مشتریان خارجی شده و طالبان افغانستان هم حتی مجبور به بازگرداندن کامیون‌های نفتکش ایرانی کردند. در همین زمینه از شاهین بشیری بیشتر بشنویم.
یک بار دیگر مسئله کیفیت نامناسب بنزین تولید ایران خبرساز شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، افغانستان و عراق خرید بنزین از ایران را متوقف کرده و حتی حکومت طالبان اقدام به بازگرداندن تانکرهای بنزین ایران کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی که اقدام به تولید بنزین پیرولیز می‌کنند، سال‌هاست که این بنزین را به کشورهای همسایه از جمله افغانستان صادر می‌کنند. این بنزین به خودی خود قابلیت استفاده به عنوان سوخت را ندارد و باید در فرایندی اصلاح شود تا بتواند به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد. حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکننده های فراورده های نفتی، با اشاره به اینکه مدت زمانی است که دو کشور عراق و افغانستان بنزین خود را از کشورهای ازبکستان و روسیه خریداری می کنند، گفت محصول تولیدی پالایشگاه های کوچک مقیاس از لحاظ کیفیت مورد تایید پالایش و پخش نیست. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس، در مورد پایین بودن کیفیت بنزین تولیدی ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
برای این موضوع دو دلیل اصلی وجود داره. یک دلیل خب بحث کیفیت بنزین هستش و یک دلیل دیگه این که برادر بزرگتر جمهوری اسلامی یعنی روسیه هم در این بازار داره بازی میکنه و به خاطر تحریم ها حاضر نیست از هیچ قطره ای از صادرات محصولات نفتی یا نفت عبور بکنه. خب خیلی راحت که با توجه به اینکه کیفیتش بالاتر از کیفیت ایران هستش میتونه بره مشتریانی که به خصوص اگر ضعیف‌تر از خودش باشند، یعنی حالا در رابطه با چین شاید نتونه اعمال فشار بکنه ولی تو طالبان و دیگران میتونه اعمال فشار بکنه. اما نظر کیفی این بنزینی که ایران در حال حاضر و طی ماه‌های گذشته تلاش میکنه صادر بکنه، دیگه بنزین ذخیره شده در دوران روحانی در دوران کرونا و اینها نیست. شما اونجا میلیون ها لیتر بنزین ذخیره شده داشتیم در کشور و با کیفیت یورو، به خاطر اینکه میعانات گازی رو داشتیم تبدیل به بنزین میکردیم، دیگه از ما کسی نمیخریدش و این رو به صورت بنزین ذخیره کرده بودن با کیفیت بالا. الان اون چه که بنزینی که میخوان تلاش کنن برای صادر کردن بنزینی هستش که از طریق کاتالیزورها یا به عنوان بنزین پتروشیمی داره تولید میشه. این بنزین در زمان دولت احمدی نژاد معرفی شد به صنعت نفت ایران، در واقع چیز کشف جدیدی هم نبود، بنزینیه که 80 سال پیش 90 سال پیش به این سبک تولید میکردند، اما کنار گذاشته شد به خاطر سرطان‌زا بودن در جهان، کاملا غیر قانونی اعلام شدش. متأ دولت احمدی نژاد با توصیه یک مهندس میانی در صنعت نفت این رو تولید انبوه کرد که مشکل کم بوده بنزین و تحریم بنزین دولت اوباما رو بخواد پشت سر بگذاره و نتیجهش هم سونامی سرطان‌هایی که امروز در شهرهای بزرگ به راه افتاده، بسیاری درگیر انواعی از سرطان شدن که متاسفانه ریشه های نامشخصی برای خودشون داره ولی برای مسئولین مشخص ریشه هاش. این نوع بنزین از طریق تقطیر تولید نمیشه، با افزودن مواد شیمیایی بسیار سمی به بنزین کم کیفیت این بنزین رو به دست میارن. برای همین هم در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. شاید آخرین جایی که امید جمهوری اسلامی بود برای پذیرشش طالبان بود که حالا طالبان هم بارها این رو به صورت رسمی دست رد به سینه‌اش زده.
پیش از این نیز بنزین صادراتی ایران باعث بروز مشکلاتی در کشورهای خریدار این محصول شده بود. به عنوان نمونه، پس از آتش گرفتن چند خودرو در ونزوئلا، انگشت اتهام به سمت ایران نشانه رفت. واقعیت این است که دولت مادورو در سالهای اخیر برای حل بحرانهای خود دست به دامن جمهوری اسلامی شده و در سالهای 2020 و 2021 میلادی بود که کشتیهای حامل سوخت و تکنسیانهای ایرانی وارد ونزوئلا شدند تا هم به این کشور بنزین بدهند و هم پالایشگاه‌های آن را تعمیر کنند. حالا برخی میگویند کیفیت بد بنزینی که از ایران آمده باعث آتش‌سوزی‌ها در برخی خودروهاست. به هر حال چنانچه دنبال مقصر اصلی فراری شدن مشتریان بنزین ایران باشیم، در این نکته شکی نیست که یکی از دلایل آن سهل‌انگاری در حفظ کیفیت و عدم مدیریت و بی‌برنامگی در توجه به اهمیت صادرات است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. مجله شبانگاهی تا حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.
موسیقی.